چهارشم بس و چه پنجشم بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشم ایستگاه پنجشم ایستگاه چهارشم ایستگاه پنجشم قرمزا چراغ زرد رد کن همه رو تا ایستگاه فردا پنجم کن دم ایستگاه رادیو برو بچ دل پنجم استودیو ایستگاه میتره کنه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن اینجا ایستگاه ما دفت بایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری 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 هوا
ایستگاه چهارشنبه برگشته. امروز چهارشنبه دوم خرداد ماه 1397 و من فرشید منافی با همه برای بچه ها با شما هستیم با یک ایستگاه فردایی دیگه از رادیو فردا به صورت زنده و مستقیم تا ساعت 7. خب خوبی؟ خوشی؟ چه خبره؟ تا اینجا مهمونی خوش گذشته؟ مهمونی دیگه با مهمونی خدا بهش میگن دیگه، یه هفتهش رفت چشم هم بزنی سه هفته دیگه‌ش هم میره. البته خب سخت همون روزای اولشه که خب اونایی که روزه نمیگیرن سر کار یه مقدار با همکارا رو دروایسی دارن و هر کی میره یه گوشه واسه خودش پیدا میکنه غذاشو میخوره. روزای اول اینجوری بود ولی الان دیگه یه هفته گذشته دیگه قاعدتا همه روزخورا تو ادارات و مدارس و دانشگاه و اینور اونور و اینا همدیگر پیدا کردن، هم وسط دیگه سفره میندازن دور هم میشینن ناهارشون رو میخورن دیگه. اونایی هم که روزن که خب دیگه روزن دیگه، ان شاء الله خدا قبول کنه. در مجموع هم کسی کاری به کسی نداره، یه عده معدودی البته هستن که در نقش مفتش و داروغه را میفتن مچ بقیه رو بگیرن. کلا میدونید یه عده نونشون تو استرس دادن به مردم دیگه. بعضی هم مثل احسان علی خانی خودمون نونش تو دق دادن مردمه. یعنی کلا پکیج مارمزون تو ایران اینجوری از صبح تا شب تو کوچه و خیابون واسه لقمه نون یا یه لیوان آب باید استرس داشته باشی که به جرم روزه‌خواری نگیرنت. شبم میرسی خونه بعد بشینی پای برنامه ماحصل احسان علی خانی مهموناشو که بنده خدا اکثرا از هستی ساقط شدن بیاره براشون بخت کنه، شما هم جلو تلویزیون شیون کنی نعره بزنی عشق بریزی استخون سبک کنی. یعنی یه ماه با همین فرمی شما بری و بیای خود به خود این پکیج ما رمزون که برامون فراهم کردن دیگه خودش کفاره، یعنی کفاره گناهامونو میده. بعد دیگه بالاخره اینم یه راهشه دیگه، مردمی که اعتقاد به نماز و روزه ندارن و بفرستن بهشت. الان کلن رو زبون همه اینه که آقا چرا نمیگذره؟ چرا
نمیگذره ساعت؟ چرا نمیپره یادم؟ چرا نمیشنوه دیگه من راحت؟ چرا نمیبره دیگه خوابم؟ چرا نمیگذره؟
دیروز دوستان ظاهرا توی مجلس یه جلسه‌ای بوده که نماینده‌ها توش در مورد یه لایحه‌ای به نام لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بحث می‌کردن تو مجلس شورای اسلامی. ظاهرا سر این لایحه حسابی دعوا شده، یه سری از نماینده‌های تندرو معتقد بودن ما اگه این لایحه رو امضا کنیم با توجه به اینکه اصلا همین سپاه خودمون تو ماجرای تروریسم حسابی متهمه، الان باید فرمانده‌های سپاه رو تحویل مراجع بین‌المللی بدیم. خلاصه جلسه مثل که متشنج شده، به جای خاصی هم نرسیده. ولی مسئله بامزه‌تر اینه که نماینده لنگرود در رابطه با تلفظ مخفف انگلیسی این لایحه هم به یک مشکل خیلی بزرگ برخورده. گوش کنید لطفا.
آقایان نگران بحث FATF هستن و FATF
حالا خیلی اسمه.
آخه نوکر از هم آقای لاری جان کجاش اسم این مخففه بابا، چهار تا دونه حرف انگلیسیه FATF میشه FATF، یعنی نماینده های ما در زمینه سواد به هر حال کلمات خارجی کی شاهکارن ها. اون از اون نماینده مجلس که چند وقت پیش موزه لوور رو درست نمیتونست بگه، لوور و لوور و لور و لور و همه چی گفت، اینم از ایشون که چیز نمونده بود دیگه پس بیفته تا چهار تا حرفو بگه، آخرم لاریجانی اومد کمکش. یه بار دیگه گوش کنیم حالا به هر حال.
آقایان نگران بحث اف 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 تیم هستن و اف ای
اف ای تی اف
حالا
مهربونم بیا دردت به جونم، باز باز ناز میکنی و دل بری آغاز میکنی و تو شدی بلای جونم، نزار بی تو بمونم.
سلام علیکم آقا فرید، خوبی میزونی؟ چه خبر؟
فرشته جان با من فارسی زیاد حرف نزن، دارم الان به باراک اوباما ایمیل میزنم یا این آلتو شیفتم میزه به هم
جان؟
یعنی چی؟ آره دارلینگ اول گود.
اوباما چرا حالا یه دفعه ناگهان؟
آقا یارو رفته با نتفلیکس قرارداد بسته کمک کنه فیلم بسازه، آخه این کار درسته؟
یارو منظور اوباما؟
حضرت آقای ما
دوست داشته دیگه. خب شنوندگان عزیز یه خبری رو من بگم، نتفلیکس توییت کرده بود که باراک اوباما و میشل اوباما برای تولید فیلم و سریال با کمپانی نتفلیکس به توافق رسیدن.
بی خود شما الان تصور کن محمود احمدی نژاد و همسرش که اصلا نمیدونم کیه چه شکلیه برم با شرکت اوج مثلا قرارداد ببندم فیلم بسازن، درسته؟
فرید جان احمدی نژاد کجا، اوباما کجا؟
با کلمات داری بازی میکنی، بازی نکن فرشته جان اشتباه.
همینجوری داره تایپ میکنه ایمیل تموم نشد.
نه
کلمه چی آدمن اینا، الان مشکل تو چیه؟ من نمیفهمم فرید.
من حرفم اینه بیانین پولا رو بدم به چهار تا آرتیست مستقل کار کنن.
شما
نتفلیکس؟ آره به من. نتفلیکس که خودش یه قولیه دیگه.
خب به آرتیست مستقلا به همین خود شما بگو که برن ایشون برن سراغ نتفلیکس دیگه.
حرفت منطقیه.
میبینی؟
آره.
یه وقتی
تو هم به احمدی نژاد بگو فیلم نسازه لطفا.
حتما من میگم الان بهش، الان میرم ایمیل. ایمیلت چی شد؟
واسه الان کنترل ای دیلیت یه بوس فرستادم واسش تموم شد.
برای با اوباما الان بوس فرستادی؟ خوبه ایمیل همه هم داری تو؟
همه رو دارم مخلصم.
باری که الله. عزیزان شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه فردا، این هفته وزیر خارجه جدید آمریکا آقای مایک پومپئو 12 تا شرط رو برای اینکه آمریکا با ایران برای یه توافق جدید بیاد پای میز مذاکره بشینه اعلام کرد. این سوال رو روی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام و اینها هم گذاشتیم، حتما اونایی که در فضای مجازی هستن میدونن، اونایی که نمیدونن بگم که این شرط از متوقف شدن کلی غنی‌سازی اورانیوم همجوری گرفته اینا بود تا توقف تولید موشک‌های دوربرد، آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی تا توقف حضور نظامی ایران در کشورهای دیگه منطقه و خیلی شرط‌های دیگه، 12 تا شرط. حالا شما به ما بگید این هفته در مورد شرط‌های آمریکا چی فکر می‌کنین؟ پیش‌بینی‌تون چیه؟ آیا اونی که باید جام زهر و سر بکشه این دفعه با این شروط سنگین پارچ زهر و سر میکشه تن به مذاکره میده، یا هم که این دفعه جام یا پارچ زهری در کار نیست، فشارا انقدر پیش میره تا براندازی و بای بای جمهوری اسلامی و این حرفا؟ چون یه سری هستن میگن آمریکا دقیقاً دست گذاشته رو نقطه درست و اصلا مذاکره وقتی به درد میخوره که ایران همه این شرطا رو قبول کنه و به صورت کاملا خلع سلاح بیاد بشینه پای میز مذاکره. بعضیا میگن خیلی از این شرط‌ها اصلا برای جمهوری اسلامی حکم ناموسی داره، اگه قرار باشه همه اینا رو بخواد قبول کنه که دیگه بعد نظامشون رو تعطیل کنن، خودشون هم خودشون رو براندازی کنن، تمومشون برن پی کارشون. خلاصه تو این وضعیت گیجی سیاسی و هیاهوی جهانی این شمایید که با پاسخاتون یا میتونید همه رو گیج‌تر کنید یا هم که از این گیجی بکاهید. پس بشه تابید به کمک ما.
راه‌های ارتباطی با اسکای فردا: ایمیل iskahat@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420221224133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منوفی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه.
منو باور کن، واسه داشتنت عزیزم با دلم سر کن، همه عاشقان غارو دلم از بر کن، دل 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 دیوونه بیا هوای خودم باش، منو آدم کن، انقدر خوب نباش و به دلم رحم کن، بیا از چشای من یه نگاه به عالم کن، اگه جز خودت دیدی چیزی خلاصم کن، خلاصم کن، دیونه بازیاتو اون طرز نگاتو حتی لج بازیاتو، دوست دارم دوست دارم، دل میره برا تو اصلا هر جوری باشه، عشق و با تو دوست دارم، تو رو دوست دارم، دیونه بازیاتو دوست دارم، هوا تو حتی لج بازیاتو، دوست دارم دوست دارم، دل میره برا تو اصلا هر جوری باشه، عشق و با تو دوست دارم، تو رو دوست دارم.
سلام خدمت همه ایسکا فردایی ها.
سلام خدمت شما.
فرشید به نظرم این شرط ها مثل اینه که به آقا گفته باشن آقا شما باید ریشه ستاری بزنی، موات هم دو مصری ببندی، با کت و شلوار بیای رومیز جمیله برقصی. خب معلومه قبول نمی کنین، بنده خدا بمیرم الان تو چه شرایط سختی این رهبر فرزانه. فرشید جون قربونت، ایمان هستم از تهران.
ایمان جان حالا شما چرا پیش پیش همینطوری تصمیم میگیرید جواب معظم لرم هم جوری جلو جلو میدی؟ حالا یه دفعه دیدی ایشون تغییراتی در خودش احساس کرد، خواست ریشاشو ستاری بزنه، ماهاش هم دنبسمی ببنده بیاد میز جمیله برقص. ها والا یه دفعه دیدی دیگه، حالا بذار تصورش بعد نیست که. خب همونطور که گفتم این هفته وزیر خارجه جدید آمریکا آقای مایک پومپئو نقشه راه جدید آمریکا رو در قبال ایران مشخص کرد، نقشه راهی که توش 12 تا شرط مشخص شده بود تا تازه بعد از محقق شدن اونها آمریکا رضایت بده تا بشینه پای میز مذاکره با ایران برای یه توافق جدید. اون شرط هم همطوری که گفتم یه چیزایی بودن مثل متوقف شدن غنی‌سازی اورانیوم به طور کلی و یا علمه حال شرط های سنگین دیگه که البته خیلی هاش به سیاست ها و دخالت های منطقه‌ای ایران برمیگرده. مجازات ایران هم در صورت برآورده نشدن این شروط این خواهد بود که آمریکا تحریم های اقتصادی بی سابقه ای رو همطوری که آقای پومپئو گفته و آقای ترامپ برای ایران در نظر میگیره و تلاش میکنه از طریق این فشار کمرشکن اقتصادی تکلیف ایران رو مشخص کنه. طبیعتا این حرفا که خب با لحن تندی هم ادا شدن بازخورد زیادی داشت. مثلا برادر نتانیاهو خیلی خوشحال شد از این حرفا، گفت اتفاقا تنها راه ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه همینه که آقامون پومپئو گفت. امارات متحده عربی هم مثل آقای نتانیاهو استقبال کرد از این حرفا، اما مثلا اردوغان رئیس جمهور ترکیه حال نکرده بود با حرفای وزیر خارجه آمریکا، گفت آن کسانی که 15,000 کلاهک اتمی دارند در حال حاضر مشغول تهدید کردن جهان هستند. از مقامات ایرانی هم شیخ حسن روحانی به میدون اومد، خیلی زود به وزیر خارجه آمریکا جواب داد که شما چه کاره اید که برای ایران و جهان تصمیم بگیرید و بگویید ایران در زمینه فناوری هسته‌ای باید چه کند. خلاصه دعوای کلامی کماکان ادامه داره، حتی توی توییتر هم واکنش مثبت و منفی به حرفای پومپئو کم نبود. مثلا مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب توییت کرد حرف پومپئو روشن است، رژیم ایران کاری بیرون از مرزهایش نکند و مردم ایران نیز قبل از رسیدن به مرحله نفت برابر غذا حکومت را براندازند. حرف حاکمیت از رهبر و رئیس جمهور گرفته تا مردم و جناح‌های سیاسی چیست؟ مختنم شمردن فرصت برای تصفیه حساب یا تلاش برای ایجاد همدلی و وحدت ملی. از اون برم یه سری از کاربرا با هشتگ ایران رژیم چینج شروع به توییت کردن که اتفاقا ترندم شد یه چند روزی، جزو برترین هشتگ ها بود، بالاترین هشتگ ها بود. کاربرا با این هشتگ از دیدهای مختلف توییت کرده بودن. مثلا آرتو نوشته بود میخوام رژیم عوض بشه برای اینکه تو رمضون مثل دزدا و مجرما تو خیابون غذا نخوریم. یا مثلا ترمه آتئیست با همین هشتگ توییت کرده بود میخوام رژیم عوض بشه به خاطر مادرم که زیر مشتهای مذهبی و حکومتی پدرم پیر شد، به خاطر مادرم که در تظاهرات دیماه در شهر کوچکم فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داد و از پدرم کتک خورد، به خاطر مادرم. خلاصه به نظر میاد باید صبر کنیم ببینیم تو ماهای آینده ماجرای بازگشت تحریم ها و آخر عاقبت برجام و واکنش های جامعه جهانی و خصوصا حکومت ایران به کجا میرسه دیگه. به هر حال از قدیم گفتن حرمت امامزاده دست متولی شه، متأسفانه متولی ایران ما هم در حال حاضر نه مردم ما که حکومتیه که انقدر کجش میده که کار به جام و برجام برسه. علاقه زیادی داره آخه ظاهرا به جام، حالا چه برجام چه زهر جام.
عرض سلام به فرشید جون عزیز. واقعا دست آقای ترامپ درد نکنه که همچون تحریمایی همچون شرط و شروطایی گذاشته. یعنی اینا اگر دست و دلشون باز بود این حکومت همه منابع و منافع ایران رو دو دستی میدادن، لبنان و غزه و فلان و فلان.
به
ای جینگل، داری چی میخوری؟ بده ما هم بخوریم ای خوشمزه.
چشک میخورم ولی نمیدونم چرا یه مزه خاصی میده کیل بیل.
چشک؟
آره
چیزیه نبود بخوری مرد گنده.
آخه ماریا عاشق عاشق کشکه، میخوام بفرستم برای اون گیر کرده.
بده ببینیم چیه داری میخوری.
بیا بخور نخوردن از دنیا نریم. راستی یه پیشنهاد کارم برای اون رسیده پایه ای.
کشکه چرا این مزه ایه؟ پیشنهاد کار چیه؟
باید بریم بگردیم روز خورا رو دستگیر کنیم ببریم تحویل بدیم.
جون من فایده نره که شلیک ملیک ای نره تو
روز خور که دیگه شلیک نداره. فوقش اینه که یه تیر هوایی در میکنی به ترسه.
پولش چجوری از خوبه؟
پول مولم نداره توش. گفتن هرچی که روز خوره داشت میخورد مال خودتون.
زکی همین مونده ساندویچ نیمه خورده اولویه مردم و جای دستموز برداریم. جینگل از این کشک نیست، این سفیدابه.
جونه من میگم چرا مزه کشک میده.
جن زدی با این کشک خریدن تو.
من نخریدم بابا، مادرم آناکارنینا داده بفرستم برای ماریا.
اوه اوه، پس مامانت خواسته مادر شوهروازی در بیاره. آره
راست میگی، مادرم با نامزدهای من حال نمی کنه. واسه قبلی هم یه بار با شامپو تخمرغ نیمرو درست کرد، دختر سه روز کف بالا می آورد.
بیبی ولی احترام مادر واجبه جینگل، میدونی که بهشت زیر پای مادرامه.
بابا دهن منو سرویس کرده، من تا آخر عمرم تنها میمونم اینجوری.
گفتم درست صحبت کن درباره مادرت، من رو مادرت حساسم.
مادر خودم میخوام درست صحبت نکنم درباره
ده. مادرتو به عزاد میشونم. میگم درست صحبت کن درباره مادرت بچه.
مادر نذاره کسی بخواد رو من اسلحه بکشه. آماده شو برای من.
خودت آماده شو برای من.
گفتم تو آماده شو برای من.
Then he rambled, didn't daily wonder, so far from his home, and daily go down in the dark for too long, and no will come now singing his song.
وزی خواهج هم که گذاشته فقط یه شرط کم گذاشته بود چه؟ که اونم سراخهای نون سنگکی که مربع از توش میزه صبونه و زهرمون میکنه. اگه دست نمیسته بگوی سراخهای نون سنگک رو هم کم ترش بکنی اصلا بد دارن. این شرط هم بذاره.
امیدوارم من... که آقای پومپئو صدای ما رو بشنون و به داد سراخهای نون سنگک ایران هم برسن، یه مقدار تنگ ترش کنن که مربع ازش نریزه، بچه ها اذیت میشن. خب ممنونم. یکی از اتفاقای مهم این هفته
البته باید بگم یکی از اتفاقای مهم ورزشی این هفته مشخص شدن نفرات نهایی تیم ملی فوتبال توی جام جهانی و خط خوردن چند تا بازیکن مهم، به خصوص سید جلال حسینی و وریا غفوری از ترکیب تیم بود. طبیعتاً همچین اتفاق بازخورد خیلی زیادی بین مردم داشت، به خصوص طرفدارای این دوتا بازیکن خوب و با کیفیت تیم ملی خیلی ناراحت بودن از این تصمیم کیروش. اما خب بالاخره فوتبال دوستا میدونن که ترکیب تیم ملی رو متاسفانه با انتخابات و رأی انداختن تو صندوق و اینا مشخص نمی‌کنن دیگه. مربی تیم ملی تصمیم میگیره در این مورد و تصمیم ایشون شرطه. به هر حال یه آدمی مثل کیروش هم با اون همه خدمتی که تو این چند سال به فوتبال ایران کرده، بیشتر از همه به تیم و بازیکن‌ها نزدیک بوده و این تصمیم رو گرفته. البته نقد و اظهار نظر حق هم است، ولی بعضی از واکنش‌ها دیگه خیلی جالب بود. شاید جالب‌ترینشون هم واکنش یه آقایی به نام زمانی بود که عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال هستن. ایشون فرمودن نه به تصمیم کیروش احترام می‌گذاریم و نه آن را قبول داریم. این موضوع را با فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در میان می‌گذارم. حذف 4 بازیکن آماده طبیعی نیست. آخه من نمی‌دونم یعنی چی داداش. خوبی شما آیه زمانی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال؟ همه منتقدین و دشمنان و اینام که میخوان نقد کنن، حداقل کلیشه‌ای و اولش هم که شده میان اول میگن ما به تصمیم کیروش به عنوان مربی مثلا تیم ملی احترام میذاریم، ولی غلط کرد بازیکن ما رو خط زد. نه دیگه، اینجا شما دیگه کلا تعارف گذاشتی کنار، از هم اول اومد ما که احترام که نمیذاریم که هیچ، تازه کارو میکشونیم به مجلس. یعنی دیگه همین مونده ترکیب تیم ملی هم بیاد مجلس مشخص کنه. تصور کن مجلس در یک جلسه غیر علنی پس از ساعت‌ها بحث و بررسی ترکیب تیم ملی رو مشخص میکنه و با توجه به تصمیمات زیبا و جادار دیگه‌ای هم که تا حالا برامون گرفتن، ترکیب اینجوری میشه که بیرانوند نوک حمله بازی میکنه، وحید قلیچ هم وام میزه تو دروازه. حالا هی شما بیا داد بزن بگو آقا وحید قلیچ 100 سال از فوتبال خدافظی کرده، ولی اینجوریه دیگه، دیگه مجلس شورای اسلامیه. حالا ایشالله که تیم ملی توی جام جهانی نتایج خوب و آبرومند بگیره، این آقا زمانی اینا رو بشوره ببره پایین.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زمین استرد
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
آشی جان سلام. بالاخره کیروش دارن تونست یه بازی تدارکاتی خوب و با یه تیم خیلی خوب به نظر من تدارک ببینه، اونم بازی دوشنبه تیم ملی ایران با تیم ملی ترکیه است که برای ما ایرانیای خود داخل ترکیه حساسیتش کمتر از جام جهانی نیست. امیدوارم که این بچه‌ها این بازی رو ببرن و یه برد شیرین به ما تقدیم بکنن. قربونت برم، خدا نگهدار.
امیدواریم همینطوری باشه. سلام فریبرز غریب.
سلام، سلام به شما و همه شنوندگان و مخصوصا اهالی ورزش که صدای ما رو میشنوند.
خب فریبرز، کلی حاشیه داشت این لیست کیروش که حالا یه کوچولو راجبش حرف زدیم و واکنش‌های زیادی داشت. واکنش منفی علی کریمی و مهرداد میناوند هم داشت که به نظرم میناوند یه خورده زیادی رفته بود و اینکه گفته بود به کیروش میشه که گفته بود تو یک روانی هستی، هم چیز باید خودتو به آسایشگاه معرفی کنی و اینها. درسته
فرشی جان؟ آره خیلی، حتی به قول تو اشاره خوبی کردی، از حد ادب و نزاکت خارج شده. متاسفم مثلا به آقای زمانی اشاره کردی، یا حالا سرپرست پرسپولیس، این آقای زمانی یکی از مسئولین استقلال، یا سرپرست باشگاه پرسپولیس ایران. آقا شماها، خود این آقایون اصلا محلی از اعراب تو فوتبال نداشتند. انتقادم باید بر پایه اصول باشه. من خودم به عنوان اول اینو بگم، من خودم سوالم اینه که آقای کیروش، مگه تو خودت 7-8 روز قبل از این 23 نفر تو لیست 35 نفرت سید جلال سوپرمن یا وریا غفوری رو که خیلی بحث روشه انتخاب نکردی؟ یعنی اون موقع سید جلال اینجوری پیر نبود، یا وریا غفوری هم اون موقع دفاع راست بازی کرده بود، بعد تو این 3-4 روزه تو این یه چیزیه که من خودم سوال خودم دارم. حتی خود کیروش هم گفته خود من از لیست خودم سوال دارم. اما یه چیزی رو اول بگم، تکلیف رو روشن بکنم. این آقای کیروش شاید یه خود از نظر خلق و خو فرشی جان به خاطر اون فاصله فرهنگی و زبان و صحبت و مترجم وسط و اینها یه کمی تلخ به نظر بیاد، اما یادمون باشه ما باید هنر استفاده کردن از کیروش رو یاد میگرفتیم. تا حالا ما ایشون رو استخدام کردیم، آقای کیروش رو، یعنی فدراسیون ایران، که این تیم رو سر و سامون بده. حالا داده، یه دفعه برده جام جهانی، این دفعه هم داره میبره جام جهانی. پس ما باید الان دیگه این تیم کیروش نیست، تیم ملی فوتبال ایران باید بره آوردگاه جهانی بزنه با دو سه تا قول بزرگ، دو تا قول بزرگ، یه قول بزرگ آفریقایی و دو تا قول بزرگ جهانی. اینا الان کلی حرف و حدیث هست، این دنباله ها میرسه به اردوی تیم ملی. من فکر میکنم این طرفداری که از ترکیه زنگ زد اشاره خوبی کرد، یه بازی مهمه، اما آقای طرفدار اصلا نتیجه برد و باخت تو این بازی ایران و ترکیه مطرح نیست. کیروش داره نقاط ضعف، اون چند تا سوالی که داره خودش، اون رو در میاره که بعد بره با یونان یکی دیگه بزنه بیشتر در بیاره، بعد بره مسکو بتونه بره جام جهانی.
و لیست نهایی فریبرز کی قرار بیاد بیرون؟
14 خرداد فرشید فیفا گفته که بعد بدین. 14 خرداد هم حدود مثلا 13 روز 12 13 روز دیگه میشه، 12 روز دیگه. تا اون موقع، یعنی این بازی ترکیه و اون بازی با یونان که 12 همه، مشخص میکنه که وقتی دارن میرن روسیه دیگه کاملا لیست نهایی شده باشه. 15 همه هم تیم ایران کاروان میرسه مسکو، کمپ لوکوموتیو در شهر مسکو،
که بعدش هم دیگه یه هفته بعدش هم بازی داره دیگه، 22 روز مونده.
اگه اونجا لیتوانی قول داده که تو همون کمپ لوکوموتیو هم بیاد آخرین بازی رو بکنه، لیتوانی تیم ضعیفیه، معمولا این مربیای حرفه‌ای آخرین بازیشون، آخرین تدارکشون توی یک تورنمنت بزرگ مثل این جام جهانی، معمولا با یه تیمی بازی میکنن که تمرین دفاع رو بکنن، تمرین گل زدن رو بکنن. اگه لیتوانی بدقولی نکنه و بیاد مسکو، ایران اونجا یه بازی هم با لیتوانی خواهد کرد.
هواپیمای اختصاصی داریم تیم ملی ایران؟
نه، هواپیما اختصاصی نه، آلمانا داشتن که امروز رفتن ایتالیا، خیلی هم جالب. با
یه ماکتشو من دیدم، من نه، من فقط ماکتشو ساختن که یه یوز پلنگ هم روش بود، ولی فقط یه ماکت کوچولو 20 سانتی بود، 40 سانتی بود.
بله، خیلی هم به قول این کاپیتان دوستی داریم، کاپیتان خودش خلبان بوده، یادش بخیر، ایرانه. بله، خیلی هم بد سلیقه اونو درست کرده بودن، خیلی خیلی واقعا. به هر حال چجوری حالا میتونن سوار
اونم فقط پس ماکته، من فکر کردم قراره بسازن واقعا یا به همچین کاری بکنن.
حالا شایدم بسازن، خودارش رو دیدی شایدم
بسازن. آقای روحانی هم که قراره یار 12 تیم ملی بشن به سلامتی.
بله.
بهشون بله. پیران تیم ملی هم داره،
پیران هم گرفت مثل این که
آره، پیران تیم ملی هم گرفته، ببینیم چیکار میکنه، با کلیدش میخواد بره وسط بازی،
وسط میدون گل رو خودی نزنه، حالا باید یه نفر یه دفاع بذاریم اونو بگیره.
خیلی خب، خب غریب فریبرز، چی دیگه داری برامون این هفته، چه خبر بوده در دنیای ورزش؟
ولی یه این غیر از فوتبال یه چیزی بگم، منو قلقلش میده فرشی جان. مثل اینکه تو هم خودت اشاره کردی که ایشون گفته که سازمان صدا و سیما چرا اینا رو نمیده، این از کی سوال کرده؟ مگر آقای روحانی خودش رئیس جمهور مملکت نیست؟ خب ایشون میتونه یه مقداری فشار بیاره. آقای اینفانتینو اومده دعوت کرده ایشون بره جام جهانی، البته امروز دفتر ایشون خبر داد که گرفتاری سیاسی خیلی داره نمیره، اما باید بره اونجا حداقل برای بازیای اول بازی ایران، باید بره اونجا ببینه که چجور خانواده ها، خانوم ها، آقایون میان تو ورزشگاه میشینن، هیچ اتفاقی نمیفته. نه تنها تلویزیون روسیه، تلویزیون 150-60 کشور جهان هم اون بازی ها رو پخش میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. من فکر کنم یه دوره کارآموزی خوبی باید باشه.
بله، آقای روحانی که خب عادت دارم که همون سوالایی که مردم دارن و ایشون خودشون میره پشت تریبون اون سوالا رو میکنه، معلوم نیست از کی. و بله، اینجوری به هر حال یه جورایی هم گل به خودی و گل به در و دیوار و اینا میزنه دیگه آقای روحانی.
بله، امروز فرشید قرعه کشی هم شد، اجازه بده قرعه کشی را من بگم. استقلال و پرسپولیس خیلی ها
قرعه کشیه؟
قرعه کشی لیگ قهرمانان، مرحله یک چهارم.
بله،
لیگ قهرمانان آسیا صحبت شو کردیم.
بله بله،
آره، قرعه کشی شد. خیلی ها مثلا دوست داشتن که استقلال و پرسپولیس به هم بخوره، خیلی هم دوست نداشتن، البته اینجوری نشد. استقلال خورد به الصعد قطر، پرسپولیس خورد، خب تعریف پرسپولیس سخت‌تر الدوهل قطر، الدوهلیا خیلی بازیاشونو نباختن و خیلی تو بوق و کرنا و خیلی براشون چیز، اما پرسپولیس و استقلال این قدرت رو دارن که این تیم‌ها رو بزنن. استقلال اولین بازی میزبان دوشنبه پنج شهریور و پرسپولیس اولین بازی مهمانه، یعنی از این نظر پوان به نفع پرسپولیس از نظر رفت و برگشت، اما از نظر قدرتی خب استقلال یه کمی ملوتر، حریفش راحت‌تر میتونه من فکر می‌کنم از پسش بر بیاد. فکر می‌کنم پرسپولیسی هم اگه پرسپولیس باشن و اگه سید جلال همون سوپرمن باشه و این نرفتن جام جهانی به روحیش بر نخوره، من فکر می‌کنم پرسپولیس هم بتونه
امیدواریم. امیدواریم همینطوری باشه. ضمناً ظاهراً آهنگ رسمی جام جهانی هم مشخص شده برای تیم ملی ایران که آقای سالار عقیلی خوندن. حالا البته تا اون موقع خیلی دیگه فکر می‌کنم آهنگ بخونن حالا، ولی گفتن که ظاهراً این آهنگ رسمیه که بعد از اینکه باد خدافظی کردیم به بخشایشو میشنویم به اتفاق به اسم 11 ستاره. ممنونم ازت.
آهنگ خیلی قشنگی بود.
آره آره. ممنونم ازت فریبرز. دوستان میتونن در کانال تلگرامی فریبرز غریب جوین بشن، فریبرز غریب سپورت. چکریم تا هفته دیگه.
متشکرم، خدا نگهدار تا هفته آینده.
که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم، بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با 11 ستاره. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
امروز تولدم بود ولی هیچ کس به جز مادرم تولدمو تبریک نگفت.
منم تبریک میگم.
البته این خودش واسم یه دنیا ارزش داشت. با این همه مشکلات و غم که سراسر زندگیمو سیاه کرده، بازم امید دارم به فردای روشن. همین که هفته 4 ساعت با برنامه شما شادم کافیه. فرید جان پاشون دفتر تولدتو بیار.
پاشو.
دوست دارم سال دیگه اول خرداد خودت تولدمو تبریک بگی و عنوان این باشه که اول خرداد تولد یک مرد استوار. ممنون. قربون همتون فرامرز.
بله
البته دیروز بود یکم خرداد، یکم خرداد دیروز تولد یک مرد استوار
بود. بنویس تو دفترت همین الان، دفترش هم آورده الان دفتر دستکشو.
سال دیگه بعد خب من عنوان میکنم.
بعد دیگه عرض به حضورت که فرید یه تولد بگو که من نشناسم کیه، میشه بگی؟
بله مثلا امروز نیو فولدر 7 به دنیا اومد.
نه دیگه درونت نه، یه آرتیستی، خواننده‌ای، کسی که تابلو نباشه مثلا، مثل مایکل جکسون مثلا.
آه از اون لحاظ.
آره
یه گزینه مناسب دارم واسهت.
بله انگار میخواد ماشین بفروشه مثلا.
دقیقاً این تولده زیر دست یه خانم دکتر بوده. ولی جدی لنی کراویتس 26 می به دنیا میاد.
لنی کراویتس، لنی کراویتس فلای اوی.
بله
بله میشناسم که بابا.
بعد
برای همین آهنگ فلای اوی اولین گرمیشو میگیره سال 1999.
آره کلن 9 بار نامزد شد، 4 بارم برده گرمی رو که رکورد گرمی بردن پشت سر هم از 99 تا 2002 رو داره. البته MTV Awards هم کم نبرده.
نکته جالب راجع به لنی اینه که همه سبکا رو یه جوری با هم قاطی میکنه میخونه، نمیتونی بگی اصلا پاپ، راک، فولک چیه. و اینکه بیشتر وقتا همه سازهای آهنگاش هم خودش میزنه توی استودیو و همین داخل میاد میزنه. همه
اسم اصلیشو نگفتی اون استولانیا بله. که نمیفهمی کیه.
لئونارد آلبرت کراویتز که پدرش هم از اون خانواده یهودی اوکراینی بوده، مادرش اهل باهاماس. و راجع به اسمش اینم بگم که پدرش اسم برادرش یعنی عموی لنی رو واسش انتخاب میکنه که توی جنگ کره کشته شده بوده.
لنی کراویتز فیلم و سریال هم بازی کرده و 14 تا کار ازش منتشر شده و 11 تا آلبوم هم کار کرده.
تولدش مبارک.
مبارکه.
مبارکه.
Are you gonna go my way? یا نه؟
Yeah, I'm going.
Okay. سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
قربونت، خوبی؟
ممنون.
خب بالاخره این جشنواره کن تموم شد شنبه.
آره.
رفتی
بله.
کن بودی تو هم؟
بله بله.
رفتی و برگشتی؟
رفتم برگشتم برای مراسم.
خب بگو ببینیم چطور بود اختتامیه، چه خبر؟ میدونیم که آقا فرهادی نگرفت.
درسته.
آره.
صبح روز اختتامیه تا حدودی داشت مشخص میشد که از بین دو تا فیلمسازی که ایرانی که در بخش مسابقه کن حاضر بودن، آیه پناهی احتمالاً جایزه میگیرهشون. از عوامل این دو فیلم به سازندگان فیلم سرخ گفته شده بود در جشنواره کن باقی بمونن. این خیلی نشونه مهمیه وقتی در مراسم اختتامیه نزدیک میشیم، مسئولان جشنواره مخصوصا اون روزش به عوامل اون فیلمایی که قراره که جایزه بگیرن میگن که حتما بمونید، یا حتی اگه از جشنواره رفتن میگن که هر جوری خودتون رو برگردونید، چون خیلی مهمه برای مسئولان جشنواره کن که تو اون مراسم اختتامیه حضور داشته باشه اون سینماگر رو که فیلمی که میخواد جایزه بگیره. اگر خودش هم نیست دست کم از عوامل اون فیلمه، عوامل اصلی حاضر باشن، مثل اتفاقی که برای آقای پناهی افتاد که خب خودش نمیتونست باشه اما عوامل فیلم باقی موندن تا مراسم اختتامیه. ولی خب برای فیلم آقای فرهادی گفته نشده بود که بمونن یا اینکه برگردن به جشنواره کن. به این شکل مشخص شد که فیلم آقای پناهی فیلم سرخ جایزه میگیره. به این ترتیب آقای پناهی فیلم تازه‌اش هم باز هم تونست جایزه بگیره. از زمانی که برای آقای پناهی مشکلاتی پیش اومده در ایران که ممنوع الخروج شده و بعد از اون مسائلی که زندانی شده بود، باز هم فیلم دیگری آقای پناهی ساخته تونسته جایزه بگیره از یک جشنواره مهم بین المللی. و فیلم سرخ بعد از فیلم پرده بسته و فیلم تاکسی سومین فیلمی است که یک جایزه مهم و از یک جشنواره درجه یک دنیا میگیره. اون دو تا فیلم قبلی از جشنواره برلین جایزه گرفته بودن و حالا فیلم آخر آقای پناهی از جشنواره کن جایزه میگیره.
دخترش میره جایزه رو میگیره.
بله بله، دخترش بر روی صحنه ظاهر شد و بعدتر هم تو نشست رسانه‌ای هم البته دختر ایشون پاسخگوی سوالات شد که تو اون صحبتایی هم که کرد در مراسم اختتامیه یادی کرد از عباس کیارستمی.
بس بشنویم به اتفاقی بخششون.
او بی نهایت از تیری فریمان، پیر لسکور و کریستیان جون و همچنین سایر اعضای کمیته انتخاب بابت انتخاب فیلم در بخش مسابقه تشکر کنم و در پایان پدرم مایل است ستایش خود را از کارگردان بزرگ ایرانی عباس کیارستمی اعلام کنم. پدرم امروز به ما گفت روزی که از کن با جایزه دوربین طلایی بازگشت، عباس کیارستمی به استقبال او در فرودگاه تهران آمد. بسیار متاسفم که امروز دیگر در بین ما نیست و اگر بود هر دو در تهران در به تماشای مراسم امشب نشسته بودیم.
صحبت دختر آقای جعفر پناهی بود که جایزه ایشون از کن گرفتن.
درسته. و به این ترتیب خب البته دوره تا حدودی متوسطی ارزیابی شد از نگاه منتقدان از نظر سطح کیفی فیلم ها، اما اتفاقی که افتاد داوران جشنواره کن برخلاف پیشبینی ها و واقعا فشارهای زیادی هم که جوی که مراسم فضایی که در کن شکل گرفته بود، جایزه نخل طلا رو لزوماً به یک فیلمساز زن ندادن، به صرف اینکه بخوان به یک سینماگر زن جایزه نخل طلا بدن.
درست.
خانم کیت بلانشت هم در نشست رسانه‌ای بعد از اهدای جوایز چند بار مورد سوال قرار گرفتن این باره که چرا پیش بینی میشد به زن سینماگر یک زن فیلمساز جایزه ندادن، اما گفت که برای ما ارزش‌های سینمایی مهمتر بود و واقعاً هم اون سه فیلمی که در بخش مسابقه از زنان سینما فیلم ساز حاضر بود اینقدر قوت و غنای کیفی نداشت که لزوما نخل طلا رو بخوان بگیرن. قوی ترین و محتمل ترینشون فیلم کفر ناهوم خانم ندیم لبکی از لبنان بود که خب جایزه ویژه داوران رو گرفت و اون یکی فیلم ساز زنی که از ایتالیا بود که جایزه مشترک فیلمنامه رو با آقای پناهی گرفت از ایتالیا، خانم آلیس روهرواکر.
آقای زرقامی هم که بعدش گفته بودم هر طور شده به پناهی جایزه میدهند، صحنه روشن‌تر از آن است که نورافکن بخواهد کن برای ایران برنامه دارد.
آقای زرقامی از سالهاست که با جشنواره کن یک رابطه عشق و نفرت عجیبی داره. از زمانی که فیلم طعم گیلاس رو پاشو توی یک کفش کرده بود که اون زمان که معاون سینمایی بود میگفت که من صلاح نمیدونم فیلم طعم گیلاس برس در جشنواره کن شرکت کنه، سال 1376 یک ماه قبل از دوم خرداد که نهایتا آقای کیارستمی با آشنایی
دوم خرداد سالگرده
آشنایی که با علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه ایران داشت، آقای ولایتی پادرمینیو میکنه و نسخه از فیلم طعم گیلاس نهایتا از ایران به کن میره. جایزه نخل طلا، تنها جایزه نخل طلای تاریخ سینما ایران رو میگیره. از اون موقع آقای زرقامی خیلی مسئله داره دیگه با جشنواره کن، میگه فیلمای خاصی رو انتخاب میکنه و الان که اظهار کرده که من میدونستم که حتما جایزه میگیره.
خب بریم ایران، به سینما ایران. عصبانی نیستم چی شد بالاخره؟
عصبانی نیستم که اکران شد. البته
اکران شد بالاخره بعد از این همه داستان.
آره اکران شد، ولی هر کی میره میبینه میگه که یه جور فیلم دیگه یه دیگه، یعنی خیلی
سانسور کردن، خیلی زدن
نسبت به اون همه نسخه‌ای که تو جشنواره فج بود. بعدتر یه نسخه‌ش هم قاچاق شد و از رو پرده فیلم برداری شده بود. تازه اون نسخه‌ای که تو جشنواره فج هم به نمایش در اومد با اون نسخه‌ای که تو جشنواره برلین همون سالش نمایش داده شده بود فرق داشت.
اون نسخه‌ای که ما اینجا دیدیم چی؟ اون کامل بود.
اون نسخه کامل بود.
چند سال پیش دیدیم. بالاخره ما کاملش دیدیم.
همون نسخه تعدیل شده که اون سال تو جشنواره فج بوده، همون هم خیلی تغییر کرده، ولی با وجود اون به نسبت استقبال خوبی دارن میکنن تماشاگران ازش. فروشش به 2 میلیارد تومان رسیده. البته پرفروش‌ترین فیلم حال حاضر سینماها نیست لزوماً، اما جزو فیلم‌های موفق و پرفروش. کلاً هم این روزا روند سینما رفتن و آمار تماشاگران افت قابل توجهی رو داره نشون میده. حالا بعضیا شرایط اجتماعی رو دارن مطرح میکنن.
تو ماه رمضان چی وضعیت؟ تو ماه رمضان
ماه رمضان هم کلا خب فروش فیلم ها میاد پایین معمولا، اصلا یه سنتی،
ولی سری سانس فوق العاده میذارن.
میذارن آره.
الان هم امسال هم
امسال هم هستش. قبلا یه طرحی بود به نام از اذان تا اذان که مثلا تا اذان صبح و اینا هم نمایش داده بشه.
الان هم همینطوریه.
الان میگن که میخوایم که اینا هم برسونیم، اما بستگی داره که خب تماشاگر باشه دیگه. وقتی که خیلی حالا لزوما سانس های پشت سر هم نمیره،
ساعت مثلا 3:30 شب مثلا کسی
نمیرسید. چند سال گذشته پیش اومده بود که استقبال شده بود.
آره.
بستگی بود به فیلمایی که اکران میشه. الان خب طوری شده که خیلی استقبال نیست، باعث شده که یه سری سینمادار خیلی استقبال کنن از این درخواستی که مطرح شده که بازی‌های جام جهانی تو سینما نشون بدن.
و این قطعی شده دیگه.
پلیس گفته مشکلی نداریم، چون همیشه بعد اداره اماکن نیروی انتظامی هم تصمیم بگیره دربارش. اونا گفتن ما اجازه میدیم، در عوضش گفتن که اجازه نمیدیم که تو کافی شاپ ها فوتبال نشون بدن. بعد یه سری از سینماگرا خب خیلی اعتراض دارن میکنن به این موضوع که اصلا جای فوتبال نمایش دادن اون کافی شاپ ها و کافه ها سینما ها نیست. آقای مصطفی
فروش اونها هم افت می‌کنه.
آره، مصطفی کیایی سازنده فیلم چهارراه استانبول اومده گفته که اگه اینجوریه پس استادیوم‌ها رو به ما بدن که فیلم‌ها رو نمایش بدیم.
اونها حق داره یه جورایی.
آره، خیلی شرایط عجیبی پیش اومده و احتمال داده میشه که البته نمایش بدن نهایتاً. یه مقدار نیرو انتظامی همیشه نگرانی اینو داره مثلا میکنه که وقتی فوتبال هیجان ها میره بالا و مثلا میگه ما نمیتونیم کنترل کنیم.
درسته.
که اون تماشاگرانی که تو سینما میرن، چون دیگه اونجا نمیشه تفکیک جنسیتی کرد، دختران و پسران با هم میرن.
ایران به اسپانیا گل بزنه. اون وسط دیگه چیکار چجوری میخواد جلوشو بگیری؟
این نگرانی اصلیشه.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک عزیز. بابک رو میتونید روی توییتر با شناسه بابک آذر فالو کنید. تا هفته دیگه.
ممنون.
بابک
قربونه.
منی که دل بستم این عشق لامستم، چه کاری داد دستم، کی میدونه چی کشیدم، هوای تو در سر داشتم و نفسام به این هوا میکشیدم. میدونی حالم بده، یکی دیگه اومده جای من، هی ها به هم بگون کیه، هی خدا هی های دلی که دادم به تو شکسته از دست تو، هی خدا هی وای به هم بگون کیه، هی خدا هی وای بی آزاره دلی که هی بیقراره، دل خوش از تو نداره، خاطرات تو رو هر روز یاد خودش میاره، بی آزاره دلی که هی بیقراره، دل خوش از تو نداره، خاطرات تو رو هر روز یاد خودش میاره.
هفته گذشته شهر کازرون صحنه تظاهراتی بود که خوندم متأسفانه به خشونت کشیده شده، دی کشته و زخمی شدند. صحنه‌های برخورد حکومت با معترضین و شلیک از روی پشت بوم ساختمان‌های دولتی با اسلحه جنگی به طرف مردم توی رسانه‌های اجتماعی بارها دست به دست شد و از اونجا که این وقایع بلافاصله بعد از وقایع غزه بود، خب خیلی انتقادات رو متوجه حکومت کرد که چطور ممکنه حکومت که برخورد اسرائیل رو تو مرزهای خودش با فلسطینی‌ها محکوم می‌کنه، کلی روی بی‌رحمی اسرائیل و مظلومیت فلسطینی‌ها مانور میده، خودش دقیقاً همون برخورد رو توی کازرون با مردم خودش داره. البته شجاعت مردم به خصوص زنان هم در حاشیه این اعتراضات خیلی مورد توجه قرار گرفت. گوش بدین، الان فکر کن وسط اون شلوغی یه مأمور مسلح از این خانم می‌خواد که فیلم نگیره. اینم جواب این خانم.
خدا لعنتتون کنه. برای چی؟
فیلم نگیر.
برای چی؟ از چی میگه؟ از اینکه که اونا دار آدم روش کردید تو تحلیل مملکتتون که مردممونو بکشن. مگه از دل همین مردم نیستی؟ بچه های همین مردم نیستی؟ تخبر همچین نظام.
خوشید داعش مادم
داعشن.
یکی از اتفاقات دیگه در جریان ماجراهای کازرون رفتن معترضین نماز جمعه و سر دادن این شعارها بود. گوش کنیم، اینجا الان نماز جمعه است. میگن ای لشکر ناصر دیوان آماده باش، آماده باش. ای لشکر ناصر دیوان آماده باش. قابل توجه دوستانی که حالا نمیدونن ناصر دیوان کیه، ایشون یک سردار معروف و شجاع کازرونی بوده که حدود 100 سال پیش مقابل انگلیسی‌ها وایساده بود. مردم کازرون با این شعار تو نماز جمعه جورایی دارن برای حکومتی که برای سرکوبشون نیروهاشو به کازرون فرستاده خط نشون میکشن و سرنوشت انگلیسی‌ها رو به حکومت یادآوری میکنن. کلا الان چند وقت مشاهده اینجور اعتراضات خلاقانه تو نماز جمعه شهرهای مختلف هستیم. حالا از پشت کردن نمازگزارای اصفهانی به امام جمعه اصفهان تو شعار مرگ بر کارگر زنده باد ستمگر کارگرای حقوق نگرفته و خب الان هم این حرکت ها رسیده به نماز جمعه کازرون. به هر حال هرچی که هست فعلا اوضاع شهر آروم‌تر شده، امیدواریم روزی برسه مردم تمام شهرهای ایران بتونن بدون ترس از نیروی ضد شورش و کتک و باتوم و گلوله خواسته هاشون رو مطرح کنن و جواب همصدایی ها به قول آقای قمیشی پلیس ضد شورش نباشه.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب همصدایی ها پلیس ضد شورش نیست. نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جانه.